تاریخ مختصر کلیسا. دکتر زرین غروب هستم از انتشارات پارسال. در جلسه قبل دیدیم که بیداری روحانی بزرگی در امریکا راه میفته به حرکت مراویان فکر میکردیم و همچنین برادران وزلی جان و چارلز به تشکل متودیست ها ارسو همچنین اشاره کردیم فرانسیس آزبری و توماس کوک اولین وازین متودیست هستن که به امریکا میان 1745 تا 1816 این تاریخ فرانسیس آزبری هست. در کلیسای شرق پیتر سزار روس کلیسای ارتودکس روسیه رو تحت کنترل دولت قرار میده در سال 1721. اکنون میدونیم این تاریخی 1780 تا قبل از جنگ جهانی اول فکر میکنیم، به ویژه فرستادن مبشرین از اروپا به نقاط مختلف دنیا. نویسنده کتاب جامعه در فصل 3 آیه 11 چنین میگه، میگه خداوند ابدیت رو در دلهای ایشان قرار داد. این خلأ درونی در دل همه انسان ها هست و آدمی سعی میکنه تا اون رو با هر چیزی پر کنه، مثل دارایی، لذت، حکمت، قدرت و هر چیزی به جز خدای زنده. اما هیچ کدوم از اونها قادر نیست اون خلأ رو پر سازه مگر خدای زنده و حقیقی. آگوستین در قرن پنجم میلادی چنین می‌نویسه، خداوند تو ما را برای خود ساختی و دلهای ما بیقراره تا زمانی که آرامش خود را در تو پیدا کنه. تا قرن 19 میلادی این بیقراری بنی آدم به دنبال تأسیس یک جامعه نوین بود. دورانی هست که آدمی بسیار خوشبین هست. بعد از بیداری روحانی و روشنگری از ابتدای 1800 تا ابتدای قرن 20 جنگ بزرگی در اروپا روی نمیده. به علت فزونی محصولات و انقلاب صنعتی مردم قادرن تا چیزهای بیشتری رو بخرن. خط راه آهن به راه افتاده، موتورهای بخارسوز است که قطار رو به حرکت در میاندز و عرصه‌های نوینی رو بر روی آدمی باز میکنه. در قرون وسطا امکان مسافرت به اون شکل وجود نداشت. به علاوه پیشرفت در تکنولوژی مربوط به کشاورزی باعث میشه تا قحطی و گرسنگی کم بشه. پیشرفت‌های پزشکی مرگ و میر ناشی از بیماری ها رو کم می سازه. همه این پیشرفت ها بعد از رنسانس و دوران روشنگری، زمانی که آدمی شروع می کنه به فکر کردن و خرافات رو از ذهنش کنار می گذاره. اما این پیشرفت ها همیشه نتایج مثبتی رو به بار نداره. چارلز دیکنز می نویسه بهترین دوران بود و همچنین بدترین دوران. انقلاب صنعتی باعث شده تا وضعیت کارگران به شکل اسفباری در بیاد. ساعت کار بسیار طولانی، حتی بچه ها بایستی کار کنند. جمعیت شهرها فزونی یافته، عده زیادی به ناامیدی رسیدن. اما در ذهن اندیشمندان و متفکرین خوشبینی زیادی هست نسبت به آینده بشر. تأثیر این خوشبینی روی مسیحیان چنین بود که اونها شروع کردن به فکر اینکه چگونه انجیل رو به نقاط مختلف دنیا برسونن. یکی از کسانی که به این شکل متأثر شد فردی انگلیسی هست به نام ویلیام کری. وقتی که 7 ساله بود یک بیماری پوستی او رو آزار میداد و برای اینکه از نور در امان بمانه مجبور شد کاری رو انتخاب کنه که در داخل ساختمان انجام شده، رضا بدل میشه به یک کفش‌دوز. اما ویلیام کری استعداد بسیار غریبی داره در فراگیری زبان. حتی در اون زمان که مشغول کفش‌دوزی هست 5 زبان رو فرا میگیره و به خودش تعلیم میده. امیدواره تا از این طریق درآمد بیشتری به دست بیاره، لذا یک مدرسه ای رو برای تدریس زبان باز میکنه. اما به عنوان یک معلم زبان توانایی او حتی از توانایش در کفش دوزی هم کمتر هست. سپس خداوند او رو فرا میخونه تا شبان یک کلیسای تعمیدی گرده. اما توانایی او در وعظ کلام حتی از توانایی تعلیم دادنش هم کمتر هست. او به مدت 2 سال باید در این زمینه، در زمینه وعظ تمرین کنه، موعظه کنه، تا اینکه سرانجام او رو به عنوان شبان به شکل رسمی بپذیرن. او به گروهی از تعمیدی ها تعلق داره که معروف هستن به تعمیدی های خاص. یاد دارید ما تعمید های عام رو داریم و این گروه تعمید های خاص هستن یا پتیکولار بپتیست. از دید این گروه از تعمیدی ها هیچ ضرورتی نداشت تا انجیل رو به نقاط مختلف دنیا بفرستن. در یکی از این جلسه های کلیسا، زمانی که تعدادی از شبانها دور هم گرد آمدن، او وعظ میکنه و اعلام میکنه شما باید انتظار زیادی از خداوند داشته باشید و کارهای بزرگی رو هم برای خداوند انجام بدید. و او اعلام میکنه که کلیسا بایستی مبشرین رو به نقاط مختلف دنیا، کسانی که با انجیل هیچ آشنایی ندارند، بفرسته. یکی از جوانهای پیر اعلام میکنه با تمسخر، اگر خداوند بخواد اونها رو مسیحی سازه، این کار بدون من و تو انجام میده و نیازی به ما نداره. در میان کلوینیست ها گروهی هستن که معروف هستن به هایپر کلوینیست. اونها تأکیدشون بر پیشدانی خداوند به قدری زیاد هست که اراده آدمی رو کاملا کنار میذاره و انجیل رو بشارت نمیدن. کری پاسخی رو مینویسه و در اون دلیل میاره که باور به آموزه فیض و یا تعالیم کلوین در تضاد با بشارت انجیل نیست، بلکه اینها هم دست با هم هستن. و سرانجام تلاش او ثمر به بار میاره. تعدادی از شبانها این انجمن مبشرین رو تأسیس میکنن و حاضر میشن تا هزینه مالی اون رو به گردن بگیرن. سرانجام ویلیام کری و یک پزشک متقاضی رفتن به هند میشن. همسر ویلیام دوروتی هست و فرزندانشون سال بعد به هند میرسن. اما در هند نیز اوضاع به آسانی پیش نمیره. پزشکی که فرستاده شده بود دارایی رو که برای کمک اونها فرستاده شده بالا میکشه. 2 تا از فرزندان کریم میمیرن و همسر او دچار افسردگی بسیار شدیدی میشه. کریم تلاش میکنه، زحمت میکشه، در بین هندوها زبان اونها رو فرا میگیره، اونها رو بشارت میده. اما بعد از گذشت 7 سال در هند فقط 1 نفر تعمید میگیره. اما سرانجام دیدگاه او در مورد بشارت انجیل و رسوندن اون به نقاط مختلف دنیا روی کلیسا تأثیر میگذاره و نظر او رو میپذیرن. و رمز پیروزی ویلیام کری چه بود؟ او مینویسه که من بسیار سخت کوش هستم. سخت کوشی رمز پیروزی او بود. سرانجام ویلیام کری کتاب مقدس رو به ویژه عهد جدید رو به 24 زبانی که در هند رایج هست ترجمه میکنه. و کار او در واقع پایه و بنیانگذار هزاران مبشر مسیحی هست که از او پیروی کردن. ویلیام کری در سال 1834 میمیره و بعد از مرگ او جهان مسیحیت مبشرین زیادی رو به نقاط مختلف دنیا میفرسته. انبن ادونیرام جاتسون کار ویلیام رو در هند ادامه میدن. جان ونیامینو که کشیش ارتودکس هست به آلاسکا میره و وعظ میکنه. دمیان که یک کشیش رومان کاتولیک هست برای جزامی های هاوایی زحمت میکشه و حتی جزام میگیره و در بین اونها میمیره. کشیش دیگه به نام آلماند لاویگری علیه بردگی در آفریقا شروع به فعالیت میکنه. در سال 1860 هاتسون تیلر و ماریا همسرش انجمن بشارت انجیل به چین رو تأسیس میکنن و زمانی که به چین میرسن اونها شیوه لباس پوشیدن و تمام رسم و رسوم چینی ها رو تقلید میکنن. حتی هاتسون تیلر موهاش رو رنگ سیاه میکنه و به شکل بلند در پشت سرش آویزون میکنه، دقیقا به شکلی که چینی ها موهای سرشون رو آرایش میکردن. به علاوه به خاطر وضعیتی که زنها در اون جامعه داشتن، هاتسون تیلر اجازه میده تا زنها نیز، زنهای مجرد، به عنوان مبلغین مسیحی فعالیت کنند و با این کارش در بشارت انجیل به روی زنها نیز باز میشه. به عنوان مثال لوتی مون که یک خانم آمریکایی هست به چین میره، ایمی کارمایکل دختر ایرلندی هست که به هند میره و از کودکان سرپرستی میکنه. 76 سال بعد از اینکه ویلیام کری میمیره، بیش از 1200 مبلغ مسیحی از 160 مرکز مختلف در ادینبارا اسکاتلندی دار میکنن. تا اون زمان تعداد مبشرین مسیحی که خارج از آمریکا و اروپا بودند 1000% افزایش یافته بود. این خوشبینی در مورد آینده و جامعه روی تعدادی از مسیحیان آمریکا نیز تأثیر میگذاره. اونها به قدری در این زمینه خوشبین هستند که به این نتیجه میرسند که همه انسانها نجات خواهند یافت و خداوند هرگز هیچ کس رو محکوم نکرده و به جهنم نمیفرسته. این نتیجه گیری اشتباه و غیر الهیاتی باعث تاریکی و ظلمات روحانی در بین اونها شد. در ابتدای سالهای 1810 میلادی تعدادی از این مسیحیان راستین آمریکایی شروع کردن تا جویای خدای زنده بشن. اونها روزهایی رو جدا گذاشتن برای دعا کردن و از خداوند میخواستن تا اون تاریکی رو که بر بین مسیحیان و در بین ساکنان امریکا ایجاد شده بود از میان ببره. و سالهای 1800 میلادی باعث شروع حرکتی هست به نام کمپ میتینگز که اینها معمولا چادرهایی رو در نزدیکی کلیسا برپا میکنن، خانواده‌ها دور هم جمع میشن، به مدت یکی دو روز ابتدا سرود میخونن و به واعظین گوش میدن. اگر اون چادرها رو روز پنجشنبه و یا جمعه زد باشن، دو سه روز قبل از روز یک شنبه رو صف سرودخوانی و گوش دادن به واعظین هست. در روز یک شنبه مراسم شام ربانی هست، اما کسانی که فقط از کلیسای خودشون برگه ای رو داشته باشن میتونن در شام ربانی شرکت کنن. و این گرد همایی ها در داخل چادر فرصتی بود تا اون محبت در بین مسیحیان و آتش روحانی رو بیدار سازه و روح القدس از این گرد همایی ها دیدار میکنه. در سال 1801 در کمپی که در کین ریج کنتاکی هست، شبان استون انتظار داره که حدود 10,000 نفر به اون جلسه بیان، اما بیش از 20,000 نفر از مسیحیان از گروهای مختلف تعمیدی، متدیست و پرسبیتریان حاضر میشن. در روز شنبه وقتی که موعظه میشد، یک نفر روی زمین میفته و شروع میکنه التماس کردن تا خداوند فیض رو به او عطا کنه. عده دیگه ای سر و صداهای عجیب و غریبی از خود در میارن. صدها نفر از اونها زانو میزنن و از خداوند میخوان تا به اونها رحمت کنه. این ابتدای دومین بیداری روحانی هست که به مدت 30 سال ادامه پیدا میکنه و شعله اون به نقاط مختلف آمریکا میرسه. البته تاریخ نویسانی که به کلام خداوند ایمان ندارند وقتی که به این جلسات نگاه میکنن اونها رو صرفاً هیستری میخونن و میگن اینها احساسات مردم تحریک شده. اما چگونه ممکنه صدها نفر زانو بزنن، گریه کنن، توبه کنن و ایمان بیارن و زندگیشون عوض بشه مگر اینکه خداوند با روحش در کار باشه تا اونها رو از مجازات، پارسایی و گناه مجاب سازه؟ این بیداری روحانی که در کلیسای آقای استون روی داد در کینریج و همچنین خوشبینی که در قرن 19 میلادی بود باعث شد این تصور در ذهن ایشون به وجود بیاد که میشه مسیحیت رو بازگردوند به روزهای اولیش و هر گونه گروه و فرقه ای رو کنار گذارد. او اعتقاد داشت و مسیحیان باید هر نام و عنوانی رو که دارن کنار بگذارن و خود رو فقط مسیحی و یا شاگرد مسیح بخونن. نامی از تعمیدی، متدیس، پرسبیتریان و غیره نیارن، فقط خود رو تعمیدی بخونن. ایشون همراه با یکی از شبانهای تعمیدی دیگه به نام الکساندر کمبل این حرکت بازگشت به گذشته رو شروع میکنه. اونا اعلام میکنن وقتی که در یک زمینه کتاب مقدس صحبت میکنه ما نیز صحبت میکنیم، اگر کتاب مقدس سکوت کرده ما نیز سکوت میکنیم. هدف این گروه اینه که مسیحیان با هم یک باشن، همون دعایی که خداوند کرد در مورد ایمانداران مسیحی در یوحنا فصل 17 آیه 23. اونا از مسیحیان میخواستن تا دیگه به گروه های خود وفادار نباشن و بر اساس کتاب مقدس فقط یک گروه رو تشکیل بدن. اما علی‌رغم این خوشبینی با گذر زمان همین افراد نیز بدل شدن به فرقه های متفاوت و از هم جدا شدن و تأثیر اون روی کلیسا منفی بود، زیرا باعث شد تا گروه های مختلف مسیحی اعضایی رو از دست بدن. این تصور همچنان در بین بعضی از کلیساها وجود داره. در این دوران که فرقه زاله مورمون پا به صحنه میگذاره، جوزف سمیت رویاهایی رو میبینه، کتاب مورمون رو مینویسه و اعلام میکنه که آمریکا مرکز نقشه خداوند هست و سرخپوست‌های آمریکایی همان قوم بنی اسرائیل هستند که به امریکا رسیدن و او پیشگویی میکنه که خداوند ما باز خواهد گشت به میسوری و سپس خودش رو پادشاه سلطنت خداوند اعلام میکنه. اما توسط عده‌ای از اوباش به قطع میرسه و جایگزین او برگهام یانگ، مورمون‌ها رو که معروف به مقدسین روز آخر هستند، به ناحیه یوتا امریکا میرسونه.